ولعنت الله على اعدائهم اجمعین.
در جلسه گذشته مسئله کفاءت اخلاقی و عرصه اخلاق در مقوله کف بودن زوجین جمع‌بندی شد و یک مقداری هم پرسش و پاسخی داشتیم و نکات خیلی ارزشمندی عزیزان مطرح کردند و استفاده کردیم. در این جلسه وارد کفاءت تشرعی میشیم، یعنی در حوزه نسک و حوزه حلال و حرام. در مسئله ازدواج وقتی که دختر و پسر میخوان با هم ازدواج کنن، مسئله دین چقدر ارزش داره و تا چه حد باید بهش اهتمام بورزیم و ملاک انتخاب و ملاک جواب مثبت دادن هست. بله دیگه، ما اخلاق رو جمع بندی کردیم سر دو تا فضیلت اصلی، درست یا نه، و با اون استدلال ها و روایات و همه مجموعه بحث. خیلی، در رابطه با مسئله تشرع و مسئله دیانت، فقهای ما از واژه فسق استفاده کردن به انسان غیر متدین. از واژه چی استفاده کردن؟ فاسق. و در مقابل بعضی از فقهای ما از واژه عادل استفاده کردن، یعنی باید عدالت و فسق این خواستگار رو بررسی کنید، ببینید آیا انسان فاسقی است یا انسان عادلی است. خب شما میدونید عزیزان واژه فسق در فقه ما کثیر الاستعماله، دقت میفرمایید؟ یعنی مثلا فرض کنید در رابطه با امام جماعت ما واژه فسق رو داریم که امام جماعت مثلا باید عادل باشد، الان اونجا تعبیر عدالت هست، مقابل عدالت فسقه. یا مثلا در رابطه با شاهد داریم کلمه عدالت، در رابطه با راوی، الان اون تا زمان علامه حلی قائل بودن راوی باید عادل باشه نه ثقه، یعنی بالاتر از ثقه. در رابطه با امام جمعه، در رابطه با مرجع تقلید، در رابطه با قاضی مثلا، در رابطه با حاکم واژه عدالت آمده، یعنی جاهای مختلفی ما از کلمه چی استفاده کردیم؟ عدالت. یک بحثی در عدالت هست، چون مقابل فسق عدالته، اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. آیا عدالت کلی متواتیه یا عدالت کلی مشککه؟ البته وادی عدالت خیلی وسیعه در فقه ها، من فعلا میخوام عدالت به معنای فضیلت اخلاقی رو بحث کنم، یعنی اون عدالت به معنای در واقع اون عدالت فرد رو، نمیخوام عدالت اجتماعی رو بحث کنم ها. در رابطه با عدالت شخص این سوال رو ما باید پاسخ بدیم، آیا کلی متواتی عدالت، یعنی عدالت در هر جای فقه به کار برد به یه معناست، یا کلی مشککه، یعنی درجه بندی مراتب داره. مثلا فرض کن عدالت در رابطه با شاهد فرق میکنه با عدالت در رابطه با امام جماعت، و همچنین عدالت امام جماعت فرق میکنه با عدالت قاضی، و عدالت قاضی تفاوت داره با عدالت مثلا فرض کنید امام جمعه یا مرجع تقلید یا حاکم یا ولی فقیه، درسته یا نه؟ اینها مراتب متعددی هستند که الان یه بحثیه که آیا کارگزاران نظام هم باید عدالت داشته باشن، مثلا مدیر کل، وزیر، نماینده مجلس، اینا هم شرط عدالت، یا شرط عدالت یک امر تعبدیه، یک امر توقیفیه، یعنی همون جاهایی عدالت شرطه که شرع به ما گفته، مثل عادل، مثل امام جماعت، که اینجا ما باید بحث کنیم که مسئله عدالت آیا یک شرط توقیفی است یا نه، یک شرط در واقع عقلایی است و غیر توقیفی است. لذا ما مثلا در همه ارکان نظام باید عدالت رو شرط بدونیم، نه فقط در اون مواردی که در روایات آمد. در خصوص عدالت عزیزان، عدالت خیلی خلاصه عرض کنم چون بحث مفصله، مفهوم مشکک، یعنی در رساله ها وقتی مراجعه میکنی و کتب فقهی، عدالتی که برای شاهد در نظر گرفتن در حد ترک افعال خلاف مروته، یعنی یه تعبیر اینجا هست به نام مروت، گفتن عادل اون کسیه که مروت داشته باشه، یعنی همین که مروت داشته باشه بهش میگن عادل. یعنی چی؟ یعنی افعال خلاف شأن رو انجام نده، فطریات رو رعایت کنه. فطریات یعنی چه؟ یعنی این که با مثلا دروغ نگه. چرا؟ چون فطرتاً دروغ بده. خیانت نکنه، چون فطرتاً خیانت بده. پس مروت به معنای این است که رعایت فطریات عبارت اخرای مروته. اگرچه نماز نخونه، اگرچه مثلا ممکنه حجابش رو رعایت نکنه، نسک رو رعایت نکنه، اما فطریات رو، ارزش‌های فطری رو رعایت میکنه. این یک معنای عدالت.
عادل
باشه، ولی یه قید دیگه هم الان نگفت برابر احتیاط واجب حریص به دنیا یا متقوا. الان اونا رو میگیم، الان چون روایتش ضعیفه، این که میگن احتیاط واجب، چون الان اما عدالت در رابطه با امام جماعت این نیست. عدالت در رابطه با امام جماعت، دارم حرف فقها رو فعلا نقل میکنم، نمیخوام وارد ادله بشم.
مروت
موضوع شهادت. بله، مروت برای شهادته، یعنی کسی میتونه در دادگاه شهادت بده که مروت داشته باشه. اما در رابطه با امام جماعت مسئله نسکه، یعنی کسی که، و اما کجا؟ در علن. امام جماعت عادل کسیه که در علن مرتکب گناه، مرتکب کبیره نشود. کاری به، بفرمایید، کاری به خفاش نداریم. تو خونه چه کار میکنه؟ کار نداریم. همین که در علن ظاهر الصلاح اصطلاحا میگن امام جماعت کسیه که ظاهر الصلاح باشه. نمیخواد جستجو کنید شمای معموم که این امام جماعت آیا در خفا چه کار میکنه؟ کاری به خفاش نداشته باشه. نیاز به تجسس نیست، نیاز به تحقیق نیست. همین که ظاهر و صلاحه به این میگن عادل. اینم یک مرتبه عدالت. یک مرتبه عدالت نه، ترک گناه میکند. کجا؟ هم در علن و هم در خفا. یعنی نیازمند به اینه که اگر بخوای عدالت این شخص رو احراز کنی، باید بروی و از خفاش هم اطلاعات پیدا بکنی. یک بار نه، یه مرتبه از عدالت هست که این شخص باید علاوه بر این که در علن و خفا گناه نکنه، باید رعایت مسئله شبهات رو هم ترک کنه. ورع داشته باشه. قف عند الشبهات، نه فقط مرتکب گناه نشه در علن و خفا، باید شبهات رو هم ترک کنه، یعنی چیزی که مشتبهه رو وارد نشه. اینم یه مرتبه از عدالت. یه مرتبه از عدالت اما اون روایت امام حسن عسکری علیه السلام که اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، نه فقط شبهات، حتی با هوای نفس هم باید مخالفت کنه. مثلا باید قدرت حفظ دین رو داشته باشه، بتواند در برابر دشمن و مثلا بالاخره کفار محکم بیسته. این میتونه فل العوام ای یقلدو، یعنی مرجع تقلید دیگه، مثلا یا الان ولی فقیه، درست یا نه؟ اون دیگه بید. یه مرتبه بالاتری از عدالت هست، اون عدالت چیه؟ عدالت الهامیه. این آقای به یه درجه‌ای برسه که الهامات غیبی بهش بشه، که در مورد فقیه روایت در اصول کافی داریم، روایت معتبری هم هست که امام صادق فرمود فقیه نیست مگر اینکه محدث باشه. راوی تعجب کرد، نه محدث ها، محدث. راوی تعجب گفت محدث باشه؟ بله، محدثن بل ملهمن. بعد امام توضیح داد محدث یعنی ملهم، یعنی الهامات بهش وارد بشه، یا بشود اون خطبه آقا امیر المؤمنین که در رابطه با یک درجه ای از تقوا که الهامات غیبی بر این شخص ها، یعنی به اون دره، به اون رتبه فرقان برسه. فرقان یعنی تشخیص حق و از باطل رو از طریق الهامات غیبی. حالا اون درجه خیلی بالاتریه. پس بنابراین ما کلمه عدالت یک امر چیه؟ یک امر تشکیکیه. الان در مقابل خود به خود فاسق هم یک امر تشکیکی خواهد شد. بله، مشهور اینه که میگن فاسق کسیه که مثلا مرتکب کبیره است یا اصرار بر صغیره کنند، یعنی گناهان رو تقسیم میکنن به کبیره و صغیره، میگن اگه کسی اصرار بر صغیره داره یا نه مرتکب کبیره بشه این فاسقه، تا قبل اینکه توبه کنه. اگه توبه کرد نه دیگه فسق خارج میشه. حالا اینم یک بحثیه. اما اگر فاسق رو، تعبیر فاسق رو مقابل عدالت بذاریم، درسته یا نه، فسق هم دارایی چه میشود در فقه؟ مراتب میشود. یعنی الان سوال وقتی میگیم که علمای ما، فقهای ما، مثلا علامه حلی یه بابی رو دارن، علامه حلی در کتاب قواعدشون اونجا آمدن گفتن الکفاءه فی الزواج، مثلا عنوانش کفاءته، بعد اونجا آوردن گفتن که این عبارت علامه حلیه. علامه حلی اونجا عبارتشون این هست، میفرماید و یکره تزویج الفاسق، مکروهه که شما انسان فاسق رو چکار کنید؟ خواستگار فاسق رو جواب مثبت بدید. بعد خصوصا شارب الخمر، خصوصا کسی که شرب خمر میکنه. حالا عجیب عزیزان، روایات زیادی، چندین روایت داریم که متمرکز شدن سر شرب خمر. الان یا مبتلابه بوده تر اون دوره که آقا به شارب خمر، درست یا نه، خود شرب خمر یه ویژگی خاصی داره، اینو بعد بررسی میکنیم که آیا این که ما میبینیم روایات در رابطه با تزویج، امامان معصوم گفتن حواستون باشه به شارب خمر دختر ندید، به شارب ایاکم و شارب الخمر، به شارب خمر، شارب خمر. چرا اینقدر تأکید سر شرب خمره؟ دقیقا که لذا در کتب فقهی ما گفتن که یکره تزویج الفاسق خصوصا شارب الخمر، شارب الخمر، کسی که شرب خمر می کنه. این هم یک نکته. الان آقایان این مسئله شرب خمر رو به تبع علامه حلی تکرار کردن. البته علامه حلی یک شرب خمر رو مطرح کرده بعد از، یعنی بعد از اینکه فسق رو مطرح کرده شرب خمر، یکی هم نسبت به زن مسئله نستجیر بالله روابط نامشروع رو مطرح کرده، مسئله زنا رو مطرح. که اون دختر مشهور به روابط نامشروع، اون زن مشهور به روابط نامشروع نباشه. دقت کردید؟ نه نه نه، مسئله فعله، زنا حرام فعلیه، کار به اخلاق نداره. اخلاق میگه چی؟ اخلاق میشه حیا، میشه عفت. بعد طرف وقتی حیا و عفت نداشت در فعل
زنا.
آره.
آقایی که میگه زنا خواهد باید زنا خواهد زواج کنه، خوش
مخلاقی آدم میگه. الان اونو تحلیل میکنیم، اون آیه رو که فرمودید خیلی آیه مهمیه، تحلیلش میکنیم انشالله. چون در رابطه با مسئله زنا و اینکه میشه با زناکار ازدواج کرد یا نمیشه، یا حتما باید فقط کسی که زانی باشه با زانیه، غیر زانی با زانی حق نداره، یا بالعکس، این یه بحث مفصلیه در کتب فقهی مطرح شده، بهش میپردازیم انشالله میرسیم.
قبل توبه هم
هست؟ بله، هم قبل توبه هست هم بعد توبه. و قبل توبه هم هست، قبل توبه هم هست. مثلا روایت داریم که میگه با زنی که اهل زناست ازدواج کنید، اگر این ازدواج شنا منجر بشه به ترک زنا و به حسنش، یعنی احسان، یعنی حفاظت خودش از اینکه، چون این زن چرا مرتکب این عمل نامشروع میشه؟ چون شوهری نداره، چون سرپرستی نداره، چون مثلا فرض کن کسی نیست بهش فکر میکنه، مثلا الان اینا هم هست ها، لذا ما داشتیم در بعضی از این، در اول انقلاب یه اتفاق افتاد، نیخو این کاباره ها پر از این زنها بود، چیکار میکردن با این زنها؟ بعضی از اینها رو ازدواج کردن، با بچه های خوب ازدواج کردن و حفظ شدن و پاک شدن و پاک دامن شدن و برگشتن به زندگی عادیشون. بله. پس بنابراین این مسئله هم بعد میخونیم که آقا مسئله از چه باب؟ از باب توبه است یا از باب این که میشه اون رو نجات داد؟ یعنی این یه نوع نجات دادنه، درسته یا نه؟ من یه نکته اینجا تذکر بدم، یه نکته ای بگم. ببینید عزیزان، مسئله عقد ازدواج با تشکیل خانواده، دقت کردید، عموم خصوص مطلقه. اینه دقت، اینو ما خیلی تأکید داریم، یعنی این مبنای جلسه علمی ماست. هر عقد ازدواجی به تشکیل خانواده الزاماً منجر نمیشه، لازم نیست هم منجر بشه همه موارد عقد خانواده، عقد ازدواج. بعضی وقتا عقد ازدواج برای رفع یک سری نیازهاست که گفتیم، که من بعد دیدم که خیلی جالب این نکته، مثلا جناب علامه حلی این رو تذکر دادن که آقا خانواده مبتنی بر محبته، ممکنه یه عقد ازدواجی به محبت نینجامه، به تشکیل خانواده نینجامه. ممکنه آقا شما یک عقد ازدواجی انجام بده، یه آقایی برای یه مورد همینه، آقا جان یک زنیه مبتلا شده به این روابط نامشروع، خب چه کارش کنیم؟ زندانش کنیم؟ نیومده زندانش کنیم. میگه آقا اینو باش ازدواج کنید، ازدواج اینو حفظ میکنه، ولی قطعا این ازدواج دیگه به قصد تشکیل خانواده نیست. یعنی بعضی وقتا ازدواج ها الزاماً مسئله تشکیل خانواده مطرح نیست، ممکنه هم به اونجا برسه، ولی اگه هم نرسید خود اصل این که این احساس کنه با کسی رابطه رسمی داره و حقوقی باعث حفظشه. یا مثلا گفتم آیت الله شبیری زنجانی هم این نکته رو دارن که عقد ازدواج الزاماً به خانواده، من این رو از ایشون هم دیدم، حتی یک جایی تذکر دادن، دیدم که اینا مؤید، چون ما باید مؤیدم پیدا کنیم برای بحثمون، که آقا جان عقد ازدواج الزامی نداره به خانواده منجر بشه، ممکنه برای سری نیازها، مثلا طرف فرض کن دنبال فرزند پسره، قدیم اینا رایج بود، میرفت ازدواج میکرد، فقط یه فرزند پسری نصیبش میشد، فرزند پسر رو میبرد پیش خودش، اون زن رو رها میکرد، ظلم الان میکرد یا طلاقش حتی میداد. الان هست الان اون میگیم قدیم نه نه، خانواده از غیر از کانال ازدواج وجود نمیاد. نه اون خوی از پدر مادر شروع شده دیگه، یه پدر مادری دارن دیگه اونجا، یعنی تشکیل خانه، الان ما تو تشکیلیم، یه سببی داره، رابطه سببی بوده همیشه. پس بنابراین مثلا یه کسی ازدواج میکنه آره که محرم بشه، همین دیدید این یه راه حل، آقا من مثلا این آقا اومده با این نوزاد عقد ازدواج میخونن که با مادر این نوزاد چی بشه؟ محرم. خب این عقد ازدواج صحیحه، اما قرار نیست منجر به تشکیل خانواده که نمیشه. یا مثلا فرض کن ازدواج کرده فقط برای چی؟ برای اینکه آقا جزء ورثه مثلا این شخص قرار بگیره، یا بتونه مثلا ازدواج باش کرده فقط به خاطر اینکه اموالش رو مراقبت کنه، راحت باشه که بتونه بر اموالش، مثلا این یتیمی بوده، این ازدواج میکنه باهاش به اینکه از اموالش مراقبت کنه، اصلا هیچ ارتباط تشکیل خانواده‌ای منجر نمیشه. پس بنابراین مسئله عقد ازدواج و رابطه سببی، الان ما این مطلب رو تو رابطه نسبی هم گفتیم، گفتیم بعضی وقتا رابطه نسبی هست اما به تشکیل به خانواده منجر نمیشه، یه خواهر برادرن هیچ اصلا با هم رابطه ای ندارن و هیچ خانواده ای، لذا این هم مؤیدش اینه که آقا جان فرزند نوح رابطه سببی نسبی داشت، فرزند حضرت نوح بود، اما لیس من اهلک، قرآن میفهمه این جزء خانواده تو نیست، پس رابطه سببی هم الزاماً منجر به تشکیل خانواده نمیشه. یا ممکنه یه فرد از خانواده بیرون بره، یعنی ارتباطشو قطع کنه، یا مثلا بالاخره الان اونجا ما میگیم که ملاک خانواده اونجا چی بوده؟
اهل آیه حضرت نوح میتونه نازم خانواده هم نباشه، چون از این طرف سلمان و منا داریم این
نه، اون سلمان و منا به معنای خانواده حقوقی نیست، نه فقط سلمان،
احکام حقوقی رو داره،
نه نه احکام عقد رو داره، چون روایت داریم، روایت داریم، من این رو مستند به روایت میگم، روایت داریم که امام فرمود این جزء اهلش نیست، یعنی جزء خانواده شد. آره. بله؟
میگم تو کافره ارث هم نمیبره.
نه 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 نه، الان اون اختلافه، اون معلوم نیست که همه یک نظر بدن. الان بحثای حقوقی شد. الان ممکنه یک جایی کم و زیاد هم بشه.
بله. خانواده از نو خانواده نبودن؟
بله.
این خانواده از نو خانواده نبودن؟
چرا؟ خب
چرا میگم اهلش نبوده؟
خب میدونم، ولی بچه‌های دیگه داشت، بابا 900 و خورده ای سال عمر کرد، یعنی یه دونه بچه که بیشتر نداشت،
چهار تا پسر داشت،
بالاخره فرزندان داشت، چی داشت با خودش برد دیگه. آره
یه مزایده دیگه هم هست.
بله
مزایده ایش اینه که وقتی قرآن میخواد از رابطه همسری
برای پیامبران نام ببره، یه جا میگه امرأت نوح، امرأت لوط، یه جا دیگه در مورد حضرت زکریا میگه زوجت اصلح ناله و زوجه، یعنی تعبیر زوجه به کار میبره اونجایی که واقعا خانواده بوده، اما در مورد اونجایی که خانواده نبوده از امرأه استفاده.
حالا این که واقعا امرأه و زوجیت این رو باید روش کار کنیم، حالا این هم حرف خوبیه، روش باید تعامل کنیم ان شاء الله.
فرعون
باید ببینیم دیگه، اونو باید ببینیم، یعنی باید
قومی که معمولا میاره آره. فرزند داشته باشه یا نداشته باشه، فرزند هم نداشته باشه امرأه میاره،
اگه فرزند نداشته باشه امرأه میاره، اینا بالاخره هست، اینا باید یه مقداری ببینیم این مثلا این تحلیل آیا معید لغوی داره، معید روایی داره، اینا رو باید بحث کنیم، اینا بحثای خیلی خوبی آقا، اینا رو باید بذارید برای اون پژوهش که بهتون گفتم. ببین چقدر بحث زیاده، ما فقط مدعاشو اینجا مطرح کردیم با بعضی از نکاتش، کلی کار پژوهشی است که باید کمکمون کنید ان شاء الله. بله این مدل جدیده، یعنی باید بیاید تو پژوهش فعال بشید. آره خیلی خوب، پس اقوال فقها، برگردیم به بحثمون، اقوال فقها اینه که زوجیت کفاعت در حوزه تشرع باید فاسق نباشه. علامه حلی این رو فرمودن، محقق حلی مسئله عدالت رو مطرح کرده به جا فسق، گفته باید عادل باشه، در این هم جامع المقاصد جلد 12 صفحه 140 فرموده ان لا تزوج المؤمنه الا بعدل.
باید طرفینی یا نفهم مرد
الا طرفینی، چون مسئله زنا رو به کی میگن؟ به زن، مسئله شرب خمر رو به مرد، ولی طرفینیه. یا مثلا فرض کنید در اینجا باز هم در لمعه داشتیم مسئله عدم تزویج به فاسق، در مسالک شهید ثانی، حدائق محدث بحرانی، علمای متأخر همه اوردن، یعنی شیخ انصاری، صاحب جواهر، شیخ انصاری، محقق خویی، نمیدونم تور صلاح هم هست. پس بنابراین ما وقتی که مسئله روایات اقوال علما رو بررسی میکنیم، اقوال علما همین قدر توضیح دادن، دیگه بیشتر توضیح ندادن. نه، فقط همین گفتن که فاسق نباشه، خصوصا شارب خمر نباشه، زن هم اهل زنا و اهل او روابط نامشروع نباشه. البته از اهل بله نه، این هیچ کدوم شرط صحت نیست، همش گفتن یکره، هیچ کدوم شرط صحت نیست، اینا همش شرط کماله، لذا به درد و ارزش داره برای اون برنامه ما، اون برنامه‌ای که داریم طراحی می‌کنیم. الان تنها کسی که شرط صحت گفته این رو شافعی بوده از اهل سنت. شافعی گفته حتما باید عادل باشه و اگر زوج فاسق باشه اصل عقد باطله. چرا؟ استدلال کرده به این آیه قرآن، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. ولی همه فقها ها رد کردن، گفتن اولا این آیه در اینجا فاسق مقابل عادل نیست، مقابل ایمانه، چون ما یه فسق مقابل ایمان داریم، یه فسق مقابل عدل. فسق مقابل ایمان مقصود همون مسئله عقیده است، مؤمن و فاسق، ولی یک فسقی داریم مقابل عدالت، اون فسق ناظر به چیه؟ به عمله، یعنی همون مسئله نسک و تشرعه. لذا اینجا آقایان گفتن که ان المراد بالفاسق هنا الكافر لمقابلتی بالمؤمن، یعنی این آیه قرآن ناظر به معنای فاسق، معنای کافره، نه به معنای تارک احکام الهی، بایدها و نبایدها و وجوب و حرمت الهی، لذا نپذیرفتن. پس عزیزان تا اینجا اقوال علما رو خدمت شما عرض کردیم، اما یک روایت هم بخوانیم. در روایات ما روایاتی داریم که بر اصل دیندار بودن زن دلالت میکنن، یعنی میگن حتما برید با یک زنی ازدواج کنید که اهل دیانت باشه، و یک روایاتی داریم که بر اصل دیندار بودن کی تأکید کردن؟ مرد، یعنی هر دو رو داریم، هم یک روایاتی ناظر بزنن، هم روایات ناظر بمرد، اما روایاتی که ناظر بزنن، روایاتی که ناظر بزنن، یکی این روایت هست در وسائل شیعه جلد 20 صفحه 38 محمد ابن مسلم عن ابی جعفر از امام باقر نقل کردن، اتا رجل رسول الله یستعمره فی النکاح، شخصی آمد خدمت پیامبر، یستعمره یعنی چی عزیزان؟ یعنی مشورت کنه، طلب امر کنه، یستعمره یعنی طلب امر کنه، یعنی سؤال شرعی. ببینید یستعمره معنای اصلیش استفتاءه، یعنی امر شما چیه؟ پیامبر، شما پیامبرید، امر شما چیه؟ طلب امر میکنه از پیامبر. فی النکاح فقال نعم انکح، برو ازدواج کن خیلی خوبه، و علیک بذوات دین، ولی برو با دخترانی ازدواج کن که چی باشن؟ اهل دین داشته باشن، دیانت داشته باشن. این یک روایت. روایت بعدی باز هم از کلینیست که از ابن مسکان، عن بعض اصحابه قال سمعت ابا عبد الله يقول انما المراه قلاده، زن قلاده است، فانظر الى ما تقلده. قلاده یعنی که به گردن میبندن، مثل گردن بند. خوب دقت کن که تو میخوای به قول معروف چه کسی رو میخوای به گردن خودت بندازی، مسئولیتش رو به عهده بگیری یا تابعش بشی. و سمعته، این اصل بحثه، این الان محل بحث ما نیست، محل بحث ما اینجاست. سمعته یقول لیس للمرء خطر، زن قابل ارزش گذاری و قیمت گذاری نیست، لا لصالحت، لا لصالحتهن ولا لطالحتهن، نه زنی که صالحه و نه زنی که طالحه. چرا؟ اما صالحتهن فلیس خطرها الذهب والفضه بل هی خیر من الذهب والفضه. اگر انسان یک زن صالحی گیرش اومد، زن صالح قیمتش به اندازه طلا و نقره نیست، بالاتر از طلا و نقره است زن صالح. اما طالحتهن فلیس التراب خطرها، اما زن طالح یعنی زنی که اهل گناهه، زنی که گناهکاره، هیچ ارزشی نداره، حتی ارزشش به اندازه خاک هم نیست، بله تراب خیر منها، بلکه خاک از ارزشش بیشتر، چون میدونید دیگه پسترین چیز یعنی کم ارزشترین چیز خاکه و زیاده، با ارزشترین چیز طلا و نقره است، درسته؟ این هم این روایت. اما روایاتی داریم در مورد مرد، بذاریم برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پس عزیزان اون محور اصلی که باید حل کنیم اینه که در کفاعت وقتی میگیم فسق، کدوم رتبه فسق، اینو اینجا باید حل کنیم، اینجا باید ببینیم کدوم رتبه فسق و عدل کدوم رتبه عدل. این یه مقداری خیلی هم مبتلا به دیگه، الان خواستگاری آمده ببینیم دیانتشو با چه ملاکی بسنجیم.
بعدی که روایت مرد رو گفتیم باید مرتبه سنجی میکنیم.
بله باید وارد مرتبه سنجی بشیم ببینیم کدوم مرتبه مورد.
مجلس ترک گناه در خفا و علن، هم علن علاوه بر خفا ما رو کدوم مرتبه هست؟
ببینید امام جماعت فقط علن ملاکه. آره.
خفا ما در کدوم مرتبه؟
خفا و علن باید ببینیم مثلا قاضی اینجوره، مثلا قاضی این شکلیه که حتما باید در خفا هم ترک کنه، به معنای اینکه در محیط‌های خصوصی هم نباید، طور نیست که بگی من آزادم و اونجا هم باید مراقبت ازش بشه، به معنای مراقبت. نه میدونی اینجا گناه که میگن یعنی اینکه اگر گناه کرد توبه کنه، میدونید در اگه نه به معنای، لذا از عصمت جدا میشه. عادل فرقش با معصوم اینه، معصوم گناه نمی کنه، عادل کسی که اگه گناه کرد توبه می کنه.
تناسب
ببینیم آیا اینجا این کفاعت